ساعت 10 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی امروز دوشنبه 30 تیر ماه. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. اگه امروز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنین، با ما همراه شین تا به صورت خلاصه آخرین خبرها و گزارش‌های مهم ایران و جهان رو با همکارانم مرور کنیم. قبل از همه همکارم رویا کریمی مجد اینجا در استودیوست با مشروع خبرها. رویا،
من هم سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا. فرزندان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در زندان زنجان به ویروس کرونا مبتلا شده است، با انتشار ویدئویی از همگان خواستند که صدای آنها باشند تا بتوانند صدای مادر خود را بشنوند. کیانا و علی رحمانی در ویدئویی که پدر آنها تقی رحمانی روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، میگویند که 11 ماه است نتوانستند صدای مادر خود را بشنوند. نرگس محمدی که به 16 سال حبس محکوم شده است، 4 دی ماه پارس سال از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد. اتهامات وی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل کمپین لغو گام به گام اعدام است. با انتشار خبر ابتلای نرگس محمدی و شماری از همبندان وی به ویروس کرونا، حدود 500 فعال سیاسی در نامه‌ای از رئیس قوه قضاییه خواستند تا به او و دیگر مبتلایان به این بیماری در زندان مرخصی استعلاجی داده شود، اما این درخواست‌ها تاکنون بی پاسخ مانده است. دبیر شورای نگهبان خواستار آن شده است که این شورا از همان ابتدا در تدوین قوانین مجلس نقش داشته باشند و همچنین بتوانند نماینده‌ای را در دوره 4 سالش از کار منع کنند. احمد جنتی روز دوشنبه در دیدار با هیئت رئیسه مجلس جدید بارها به اهمیت نظارت اشاره کرد و گفت گرچه نظارت ما بر روی نمایندگان دائمی است، اما شورای نگهبان باید بتواند نماینده مجلس را برکنار کند. به گفته وی، شورا به دلیل اشکال قانونی نمی‌تواند در دوره 4 ساله نماینده فردی که دچار انحراف و فساد می شود را از ادامه کار منع کند که این نقیصه باید برطرف شود. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه شورای نگهبان بررسی مصوبات مجلس برای جلوگیری از مغایرت آنها با احکام اسلام و قانون اساسی است. این شورا به ویژه از سال 1370 که وظیفه خود را نظارت استصوابی تعریف کرد، نقشی بسیار گسترده در آرایش سیاسی در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی داشته است. وزارت خارجه آمریکا با انتشار گزارشی واکنش ایران و سوریه به ویروس کرونا را نکوهش کرده و حکومت‌های آنها را به انتشار اطلاعات دروغ متهم کرده است. این گزارش که روز دوشنبه منتشر شده به کشورهایی می‌پردازد که حکومت‌هایشان غیر دموکراتیک و ناقض حقوق بشر هستند و می‌گویند که برعکس آنها، جوامعی که به آزادی‌های بنیادین و حاکمیت قانون احترام می‌گذارند، در مواجهه با بحران کرونا شفاف عمل کردند. این گزارش از ایران و سوریه با عنوان دو کشوری می‌برد که به جای متعهد بودن به مقابله با خطرات ویروس کرونا، اطلاعات دروغینی درباره تأثیر تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر اقدامات خود منتشر می‌کنند. وزیر خارجه ایران پیشتر در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رهبران برخی کشورها خواستار رفع تمامی تحریم‌های آمریکا علیه تهران برای مقابله با ویروس کرونا شده است. محققان دانشگاه آکسفورد روز دوشنبه اعلام کردند نتایج اولیه بالینی واکسن کرونا تولید این دانشگاه نشان می‌دهد که این واکسن باعث فعال کردن سیستم ایمنی برای مقابله با این ویروس می‌شود. به گزارش آسوسییتد پرس، آزمایش این واکسن از 3 ماه پیش برای حدود 1000 داوطلب آغاز شده. پژوهشگران دانشگاه آکسفورد در گزارش خود که روز دوشنبه در مجله علمی لنست منتشر شد، می‌گویند تزریق این واکسن تجربی در افراد بین 18 تا 55 سال ایمنسازی ایجاد کرده است. آزمایش‌های بالینی گسترده تر در مورد 10,000 بیمار در بریتانیا با مشارکت بیماران بیشتری در برزیل و آفریقای جنوبی آغاز شده است. و آخرین خبر این که در پی اتهامی مطرح شده از سوی بریتانیا و متحدانش علیه هکرهای روسی برای سرقت اطلاعات و پژوهش‌های مربوط به واکسن مقابله با ویروس کرونا، دومینیک راب گفته است در مورد اتهام‌ها اطمینان کامل دارد. وزیر خارجه بریتانیا به شبکه اسکای نیوز گفته باید با جدیت به دولت ولادیمیر پوتین گوش زد کرد، در زمانی که جهان در مسیر همبستگی برای مقابله با همه‌گیری کووید-19 پیش می‌رود، رفتار مسکو هولناک است. دومینیک راب این اتهام را مطرح کرده که جاسوسان سایبر روسی در تلاش برای سرقت اطلاعات با مقام‌های ارشد کرملین مرتبط بودند. مسکو این اتهام را رد کرده است.
ممنونم رویا، خبرها رو شنیدیم از رویا کریمی مجد و در ادامه مجله شبانگاهی. افزایش مرگ و میر بر اثر ابتلا به کرونا در ایران، تنها در 24 ساعت گذشته 217 تن جان خود را از دست دادند. وزیر نفت ایران میگوید هیچ کشوری حاضر به همکاری و امضای قرارداد با ایران نیست. افزایش بیش از 30% قیمت خودرو در ایران، سایپا و ایران خودرو یکی پس از دیگری محصولاتشان را گران کردند.
بازار خودرو در ایران رقابتی نیست و در نتیجه دست این بنگاه‌ها برای اینکه افزایش قیمت بدن بالاست.
سرانجام محمود موسوی مجد به اتهام همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل اعدام شد. همه اینها و بیشتر از اینها در 45 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. امروز بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در مراسم امضای قراردادهای تکمیل توسعه میدان آزادگان جنوب گفت هیچ کشور خارجی حاضر به همکاری با ایران نیست و در حال حاضر قصد دارند قرارداد اصلی میدان فرزاد را با یک شرکت ایرانی امضا کنند. و همچنین درباره قرارداد همکاری با چین افزود در توافق بلند مدت با چین در حوزه نفت، بحث همکاری در توسعه صنعت نفت در بخش بالادست و پایین دست است و با هر دولت دیگری به جز اسرائیل هم در این حوزه حاضر به همکاری هستند. جمشید اسدی، اقتصاددان، از پاریس میهمان برنامه ماست از طریق تلفن. آقای اسدی سلام، چی شد که به اینجا رسید که هیچ کشوری حاضر به همکاری با ایران نیست؟ اگر خاطرتون باشه آقای زنگنه وزیر نفت جزو کسایی بود که همیشه میگفت راه های بسیاری در اختیار دارم و میتونم پروژه هاشون رو واگذار کنن و کارشون رو پیش ببرن یا نفتشون رو بفروشن. آقای اسدی صدای من رو میشنوید؟ خب فکر میکنم یک مشکل فنی احتمالاً داریم، صدای آقای اسدی رو هنوز نداریم. به محض اینکه مشکل برطرف بشه و ارتباط ما برقرار بشه با آقای اسدی، این گفتگو رو حتما پی میگیریم. اما اجازه بدید در این فرصت نگاهی بندازیم به وضعیت کرونا در ایران و جهان. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه 30 تیر ماه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 217 تن دیگر در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. در همین حال وزیر بهداشت جمهوری اسلامی هم از تولید داخلی و برنامه توزیع داروی رمدسیویر در ایران خبر داد. کیان معنوی گزارشی داره در همین باره.
سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام آمار ابتلا و مرگ و میر در 24 ساعت گذشته گفت با جان باختن 217 تن دیگر شمار قربانیان کرونا در ایران اکنون به 14405 نفر رسیده است. و همچنین از شناسایی 2414 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته خبر داد.
موارد شناسایی شده تا به امروز 273788 نفر هستند که از این تعداد 237656 نفر بهبود پیدا کردند.
خانم لاری همچنین گفت استانهایی که در وضعیت قرمز هستند شبیه روزهای گذشته استانهای آذربایجان شرقی، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، گلستان، مازندران، کرمان و فارس به عنوان مناطق قرمز از نظر شیوع کرونا هستند. آمارهای وزارت بهداشت در حالی ارائه می شود که در هفته های گذشته از سوی برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران تردیدهای جدی درباره درستی این آمار مطرح شده است. یک گزارش مرکز پژوهش های مجلس تعداد قربانیان کرونا در ایران را دو برابر آمار رسمی برآورد کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز به تازگی به گونه بی‌سابقه ناگهان شمار مبتلایان به کووید 19 در ایران را حدود 25 میلیون اعلام کرد و گفت که مردم باید منتظر 20 تا 30 میلیون دیگر نیز در ماه‌های آینده باشند. سخنانی که با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد. از سوی دیگر سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز دوشنبه یکی از مهمترین دستاوردهای مبارزه با بیماری کرونا را در ایران کاهش مرگ و میرها دانست، ولی در مورد روزهای سخت‌تر در آینده هشدار داد. آقای نمکی همچنین از تولید و توزیع داروی رمدسیویر توسط محققان ایرانی خبر داد که به گفته او قرار است هفته آینده توزیع شود.
ما تلاش کردیم اون داروهایی که تا امروز مشخص شده که در درمان کووید حداقل اثر رو داره ازش غفلت نکنیم و مهیا کنیم. دیروز برای دانشگاه‌ها رمدسیویر رو توزیع کردیم. انشالله در اواخر این هفته رمدسیویر تولید داخل که از 2.5 ماه پیش با توصیه همکاران ما شروع شده در 2-3 کمپانی داخلی کشور انشالله به بازار خواهد آمد. فاویپیراویر رو داخلیش رو تولید کردیم، الان توزیع شد در اکثر نقاط.
سعید نمکی گفت این داروها فقط توسط پزشک متخصص و در بیمارستان توزیع می شود و از دانشگاه ها خواست که به طور کامل بر این موضوع نظارت کنند. در همین حال قاسم جانبابایی معاون درمان وزیر بهداشت و آموزش پزشکی اعلام کرد که از 110 هزار تخت بیمارستانی کشور 14 هزار تخت بستری و 3800 تخت ICU در اختیار بیماران مبتلا به کرونا قرار گرفته است. آقای بابایی همچنین از ابتلای 5000 پرستار به کرونا خبر داد و گفت برای جبران کمبود این نیروها مجوز استخدام 10000 نفر صادر شده است. او در این حال تأکید کرده که از نظر تخت بیمارستانی در کشور کمبود و مشکلی وجود ندارد. این ادعا در حالی مطرح می شود که طی هفته‌های گذشته بسیاری از مقام‌های استان‌ها از کمبود تخت بیمارستانی در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، گلستان و کرمانشاه شکایت کردند. در تازه‌ترین مورد محمد رضا رضایی بنا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روز دوشنبه با توصیف وضعیت بی‌سابقه و بحرانی از پر شدن ظرفیت یک بیمارستان و اضافه شدن 2 بیمارستان دیگر برای پذیرش بیماران مبتلا به کرونا خبر داد. در استان مازندران هم روز دوشنبه وضعیت شیوع کرونا بحرانی اعلام شد.
کیان معنوی گزارش میداد. همونطوری که پیش از این گزارش هم گفتم، امروز بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در مراسم امضای قراردادهای تکمیل توسعه میدان آزادگان جنوب گفت هیچ کشور خارجی حاضر به همکاری با ایران نیست. ارتباط ما با جمشید اسدی اقتصاددان از پاریس یک بار دیگه برقرار شد. امیدواریم کیفیت صدا خوب باشه. آقای اسدی پوزش میخوام قبل از هر چیز و بهتون سلام میکنم. چی شد که آقای اسدی وضعیت به اینجا رسید که هیچ کشوری حاضر به همکاری با ایران نیست؟ آقای زنگنه میگفتن که وزیر نفت میگفتن همیشه راهی وجود داره و راههایی در اختیار دارن که بتونن پروژه هاشون رو پیش ببرن، نفتشون رو بفروشن. شما چی فکر میکنید؟
درود بر شما و شنوندگان گرامی شما. از همون آغاز تحریم جدید امریکا روشن بود و در بارها در تحلیل ها آمد که این تحریم ها داد و ستد با دلار را ممنوع نکرده است، بلکه داد و ستد بعضی کارها با جمهوری اسلامی رو محدود کرده. در نتیجه از آغاز روشن بود که تحریم ها تمام نفت رو در بر میگیره، اما آقای زنگنه میگفت ما راههایی میشناسیم که میتوانیم اینها رو دور بزنیم، که اون راه ها عمدتاً راه های قاچاق و غیر قانونی بود که تو چون شرکت های جهانی میترسیدن مورد تحریم و تعقیب قضایی دادگاه های آمریکا قرار بگیرن از اینا صرف نظر کردن. در حقیقت اون چرا که آقای زنگنه کشف کردن از همان آغاز روشن بود و در تحریم ها گفته آمد.
آقای اسدی، اما به نظر میرسه وزیر نفت راه حل آخر رو در رجوع به پیمانکار داخلی دیدن و میگن قراره برای توسعه میدان فرزاد با شرکت‌های داخلی قرارداد ببندن. خب این با توجه به اینکه امسال رو هم سال جهش تولید نامگذاری کردن، به نظرتون یه فرصت خوب برای تولید داخلی نیست؟
بدون تردید منو چند مدت دیگه دعوت خواهید کرد برای اینکه پس گرفتن حرف آقای زنگنه رو تحلیل کنیم. دو نکته وجود داره. نخست اینکه پیمانکار داخلی از کجا آقای زنگنه پول میاره که به آن بدهد؟ پیمانکاری که از سپاه پاسداران طلب بسیار بزرگی از دولت داره که دولت نمیتونه بپردازه، اون که مال سپاه پاسدارانه، اون وقت این پیمانکار پولیشو از کجا میاره که میخواد به این بده؟ حالا گیرم این نکته اول. نکته دوم، فکر کنید پول اون پیمانکار رو آورد و اونها هم بسیار خوب تولید کردن و کار همه رو انجام دادن، که اون البته فناوریش هم ندارن، اما فرض کنیم همه کارم خوب انجام دادن، با این نفت چه کار میخوان بکنن؟ الان با ظرفیت موجود نفتی که دولت آقای روحانی داره نمیتونه نفت خودش رو صادر کنه و بفروشه. حالا این چاه جدیدو که میزنن، اگرم پولشو فراهم کنن، فراوریشو هر فراهم کنن، تولید بکنن، با این تولید چه کار خواهن کرد؟
آقای اسدی، به هر حال درآمد اصلی دولت و بودجه کشور از طریق نفت تامین میشه و اگه به این ترتیب همه چیز به بنبست برسه که شما میگید، چه راه حلی باقی میمونه؟
ببینید، راه حلی که چند بار کوشیده است نظام ولایی و کرده است، من فکر نمی کنم راهی جز راه‌های قاچاق و غیر قانونی در برابر دولت باقی بمونه. چون باز تکرار میکنم، در پاسخ به پرسش نخستم گفتم آنچه تحریم است داد و ستد به دلار نیست، داد و ستد با نظام ولایی است. چون داد و ستد غیر قانونی است، در نتیجه نظام ولایی برای اینکه دسترسی به درآمد نفت که تنها درآمد اوست داشته باشه، غیر از کارهای غیر قانونی و قاچاق راه دیگری پیش رو نخواهد داشت، که این باعث خواهد شد که اون حلقه تحریم ها سنگین تر بر گرد جمهوری اسلامی افکنده بشه.
ممنونم از شما. جمشید اسدی، اقتصاددان از پاریس، میهمان برنامه ما بود و پوزش میخوام بابت کیفیت صدا، اما در اینجا فرصت خوب شنیدن صدای شنوندگان رادیو فردا رو داریم.
این آرزوی ماست که این جرقه‌ای که روشن شده شعله بگیره، سر تا سر وطن را پاک کنه، مثل آتش تمام فساد و دروی و دورنگی و خرافات و اختلاس و و و و, و هزاران بدبختی که الان تو وطنه. آرزوی ماست اینه که روشن بمونه تا پاک شه ایران. آمین.
من از آقای روحانی یه سوالی دارم، خیلی محترمانه، به شرطی که دستور جلب ندن. باز سوال اینه که اون زمانی که استاندار یک استانی فریاد میزد آقا اینجا نیان، ولی شما از تهران گفتید هیچ کس حق نداره دستوری صادر کنه، فقط دستور از تهرانه، مردم آزادن مسافرت کنن، استاندارام حق دخالت ندارن، اینو گفتید یا نگفتید؟ بعد شما دنبال اون تز خودتون بود، قرنطینه گله‌ای، فکر میکردید ول کنیم بالاخره همه میگیرن یه عده میمونن، اینجوری نشد. شما تخصصتون چی آقای روحانی؟ رئیس جمهور هستید؟ بله. بسیار خوب، تخصص پزشکی دارید؟ چه تخصصی دارید شما که اینجوری اجازه میدید به خودتون دخالت‌های نامربوطی بکنید که حالا توش بمانید؟ همچنین رهبر معظم انقلاب اول اومدن گفتن که آقا کرونا است و چیز گندش نکنید. خب حالا گندش شد یا نشد؟ دانششو ندارین دخالت نکنید، و وقتی که موندین بعد همه گناه ها رو بینزین به گردن مردم.
پیرمردی سخن جالبی میگفت، میگفت خطاکاران رو خداوند تا چند نسل جواب میده و در ازای خطایی که کردند باید زجر بکشند، بلا بکشند. ما افرادی که در سال 56 و 57 آمدیم و این سیستم حکومتی رو با تمام نقایصی که میدونستیم داره، ولی پذیرفتیم، روی کار رو وردیم، کمک کردیم که بر این مملکت حاکم بشن، الان بچه هامون و نوه هامون دارن اون جواب رو میدن، یعنی جزای خطای ما رو میکشند، عذاب خطای ما رو میکشند.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید با ما میتونید و با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره 20420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و از طریق تلگرام هم به نشانی @فردوگرام میتونید پیام خودتون رو برای ما بفرستید. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که یک روز پس از افزایش قیمت محصولات شرکت خودروسازی سایپا، شرکت ایران خودرو هم محصولات خود را بین 26 تا 35% گران‌تر کرده است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با احمد علوی اقتصاددان در سوئد و از او پرسیدم دلیل یا افزایش قیمت این دو شرکت خودروسازی چیست؟
دلایل گوناگونی در پس این افزایش قیمت خودرو هست. مهمترینش اینه که خب به هر حال تورم عمومی در جامعه هست و این ناگزیر میکنه مدیران این بنگاه ها رو به اینکه قیمت های خودشون رو بالا ببرن همپای میانگین تورم. منتها مشکل تنها این نیست، میدونیم این بنگاه ها در معرض به هر حال تحریم هستن و اینها باید کالاهای خودشون رو گرانتر بخرن از خارج، اون کالاهای نیم ساخته، مواد اولیه یا بعضی از قطعات رو. خب اینم مزید بر علته. منتها اگر از این دو متغیر و دلیل که بگذاریم، مسئله اینه که این بنگاه‌ها اساساً بهره‌وری پایینی دارن و قیمت تمام شدهشون بالاست به خاطر این به اصطلاح مدیریت رانتی و پرسنل رانتی که به هر حال اونجا هست. منتها باید یک دلیل دیگه هم اضافه کرد و اون این است که این بازار خودرو در ایران رقابتی نیست و در نتیجه دست این بنگاه‌ها برای اینکه افزایش قیمت بدن بالاست، این اختیار رو دارن و در نتیجه اونجایی که کوچکترین فشاری بهشون میاد از ناحیه هزینه، اینها فوری قیمت‌هاشون رو افزایش میدن به دلایلی که آمد.
خب آقای علوی، تکلیف نظارت این وسط چی میشه؟ وظیفه سازمان حمایت از مصرف کننده چیه؟ ایران خودرو و سایپا یعنی هر وقت دلشون بخواد میتونن بنا به دلخواه قیمت رو افزایش بدن؟
خب اون مؤسساتی که در حال وظیفه‌شون حمایت از مصرف کننده است، از اون جهت این که متصل نیستن به بدنه اجتماعی و برخواسته نیستن از به هر حال جامعه مدنی، اونا زیر پوشش و نفوذ دولت هستن و این فشار فرزند شرکت‌های اتومبیل سازی برای افزایش قیمت‌هاشون، اونا نمیتونن مقاومت کنن جلوش و یک فرایند دیوان سالاران است که میتونن، کما اینکه بارها تجربه هم نشون داده که قیمتاشونو بالا میبرن بعد کمی میارن پایین، دوباره به توافق میرسن با این مؤسسات حمایت از مصرف کننده. بنابراین اونها نمیتونن تأثیری بگذارن بر سیاست گذاری قیمتی این بنگاه. به ویژه بیاد بیاریم که این بنگاه ها یا خصولتی هستن یا دولتی هستن، بنابراین پشتوانه قوی دارن. حالا اگر پشتوانه رانتی و در محافل باندهای قدرت نباشه، به طور رسمی اینها زیر پوشش حمایت دولت هستن و بنابراین اون مؤسسات کاری نمیتونن بکنن.
خب فارغ از این که سایپا و ایران خودرو تصمیم بگیرن محصولاتشون رو گران بکنن، خود بازار خودرو اصلا چقدر کشش داره و چقدر تقاضا وجود داره برای یک همچین افزایش قیمتی؟ صحبت از بین 26 تا 35% افزایش قیمته.
به نظر میاد که با توجه به اینکه بسیاری از خودروها در ایران به هر حال عمرشون به سر رسیده، فرسوده هستند و همچنین کیفیت پایین همین خودروهایی که قبلا به فروش رسیده، تقاضای واقعی وجود داره. اما در کنار این تقاضای واقعی یه تقاضای سوداگرانه هم هست. بسیاری ترجیح میدن که پولشون رو به جایی که نقد یا تو بانک‌ها نگه دارن، سرمایه گذاری کنن رو خودرو، چون میدونن قیمت‌ها طبیعتاً بالا میره. ترکیب این تقاضای واقعی با توجه به اینکه ایران کشور بزرگی است و به هر حال از لحاظ سطح و بخش حمل و نقل بخش مهمی هست برای جابجایی مسافر یا فرزند، حتی مصارف دیگه، طبیعتاً تقاضا براش وجود داره، اهم از تقاضای برای مصرف یا تقاضای سوداگرانه‌ای که به هر حال کم یا بیش اینجا و اونجا از اون چنگه.
خب در مقایسه با خودروهای خارجی، اگر شرایطی پیش بیاد که درها باز بشه و خودروهای خارجی وارد بازار بشه، در اون شرایط این دلایل سوداگرانه چقدر در واقع معنا داره؟
اگر چتر حمایتی از روی بنگاه های خودرو ایرانی برداشته بشه و واردات خودرو آزاد بشه، طبیعی است که این مؤسسات تولید خودرو در ایران که رقابتی نیستن، از رانت بهره میبرن، اینها غالبشون ورشکست خواهند شد یا باید تغییر تکنولوژی، تغییر سازمان مدیریت بدن و بتونن با شرایط خصوصی عمل بکنن. اگر این بازار رقابتی بشود، در نتیجه دلیلی برای سوداگری باقی نمیمونه. بنابراین وضعیت مثل سایر کشورها میشه که بیشتر تقاضا جنبه مصرفی و واقعی به خودش میگیره.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد. مصطفی میرسلیم نماینده مجلس 11 میگوید اسناد پشت پرده و مدارک مربوط به رشوه 65 میلیارد تومانی را به قوه قضاییه داده است. او گفته این اسناد مربوط به زمان حضور محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی در شهرداری تهران است. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس 11 روز دوشنبه 30 تیر ماه در گفتگویی با خبرگزاری برنا تاکید کرد اسنادی دارد که نشان می‌دهد 65 میلیارد تومان پرداخت شده تا تحقیق و تفحص از شهرداری در زمان محمد باقر قالیباف انجام نشود. او به پیگیری قضایی در این زمینه اشاره کرده و گفته است که همه مدارک مربوط به این رشوه را به قوه قضاییه داده است. به گفته آقای میرسلیم در جریان تلاش مجلس برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، رایزنی‌های پشت پرده صورت گرفته تا این کار انجام نشود. تحقیق و تفحص مورد اشاره آقای میرسلیم مربوط به اسفند سال 1395 است که قرار بود با محوریت بررسی عملکرد شهرداری تهران انجام شود، ولی با رأی مخالف نمایندگان مجلس متوقف شد. آقای میرسلیم پیش از این گفته بود که رشوه 65 میلیارد تومانی برای توقف این تحقیق و تفحص به رئیس یک کمیسیون مجلس پرداخت شده است. نام محمد باقر قالیباف در یک دهه گذشته همواره با پرونده‌های تخلفات مالی و فساد گره خورده است. تخلفات صندوق ذخیره کارکنان شهرداری، واگذاری غیرقانونی املاک، هزینه کردهای میلیاردی شهرداری تهران در جریان انتخابات ریاست جمهوری و تخلفات فرزند یکی از مقام‌های ارشد سابق شهرداری، از جمله این پرونده‌های دوران محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران است. مجلس دهم چندین نوبت تلاش کرد که پرونده تحقیق و تفحص به ویژه از پرونده املاک نجومی را کلید بزند که هر بار راه به جایی نبرد. اما بحث افشاگری های آقای میرسلیم به سال 1396 باز می گردد، زمانی که او همزمان با مناظره های انتخاباتی در مصاحبه با روزنامه ایران گفت که از تخلفات شهردار خبر داشته و چنانچه آقای قالیباف به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه یابد درباره پرونده فساد او حرف می زند. اما آقای قالیباف در آن سال در هفته منتهی به رأی گیری به نفع ابراهیم رئیسی از نامزدی انصراف داد. محمد باقر قالیباف که مدتی است بر صندلی ریاست مجلس شورای اسلامی تکیه زده، تا کنون درباره مواضع آقای میرسلیم ابراز نظری نکرده است.
سپیده بهکام گزارش می داد. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در واکنش به کمپین اعدام نکنید در فضای مجازی در اعتراض به حکم اعدام 3 جوان معترض دستگیر شده در آبان 98 گفت کار قوه قضاییه بر مبنای شرع و قانون است و فضاسازی ها بر عمل کردش تأثیری نمی گذارد. الهه روانشاد گزارش می دهد.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بر انجام کار کارشناسانه دقیق بر اساس قانون در نظام دادرسی جمهوری اسلامی تاکید کرده است و گفته که فرایند دادرسی در نظام قضایی جمهوری اسلامی حقوق همگان را تضمین می کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر را جویا شده است.
خیلی خوبه که آقای رئیسی تأکیدشون بر صدور رأی بر مبنای شرع و قانون در این سخنرانی و تأکید همه معترضین هم همین هست، ولی متاسفانه آقای رئیسی توجه نمی کنه که اگر فقط همین موردی و موضوعی پرونده 3 نفری رو که مورد نظر هست نگاه کنیم، می بینیم که صدور رأی اعدام اساسا نه مبنای شرعی داشته نه قانونی. همین که وکلا میگن 8 ماه به ما پرونده رو ندادن که بخونیم، نشان دهنده این است که نقض شده همه چیز. همین که اقاریر اجرایی اجباری رو دادگاه ها میپذیرن، در حالی که میدونن در مرحله تحقیقات وکیل وجود نداشته و متهم شکنجه شده و شکنجه در شرع نمیتونه مبنای درستی اقرار باشه، نشون میده که مبنای شرعی هم مراعات نشده و نمیشه در محاکمات.
ابراهیم رئیسی میگوید قوه قضاییه در انجام وظایف خود تحت تاثیر فضاسازی ها قرار نمیگیرد.
به هیچ عنوان فضاسازی ها، جوسازی ها در تصمیم قضات، در دستگاه قضایی، در فرایند دادرسی تاثیرگذار نخواهد بود.
و میافزاید اعتراض را قبول داریم و باید اعتراض را شنید و با آن به گفته او منطقی برخورد کرد، اما میافزاید اعتراض با اغتشاش فرق دارد و اغتشاش و آشوب خط قرمز دستگاه قضایی است. مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا.
خب ایشون بفرمایند که مردم بدبخت ایران، اهم از اونایی که گرسنه هستند یا اونایی که مثل ما نگران سرنوشت اون کشور هستند که مبادا با انفجار به صورت کلی کشور ایران تجزیه بشه بره هوا، ما چجوری باید اعتراض کنیم و اونایی که درون کشور هستند چجوری باید اعتراض کنن که شنیده بشه؟ تا حالا هر نوع اعتراضی شنیده نشده. در سال 88 3 میلیون ایرانی اعتراض خاموش داشتن، آیا شنیده شد؟ در حال حاضر ایرانیان انواع اعتراض‌های مدنی و بدون خشونت رو دارن، آیا بهش توجه میشه؟ آیا در سال 98 که به طرف سر و قلب مردم شلیک کردن شنیده شد اعتراض‌ها، یا اینکه کشته شدن یا اینکه حالا هم دارن بقیه‌شون رو می‌کشن؟ در هر حال این خط قرمز رو لطفاً آقای رئیسی یه جایی مشخص بکنه تا حق اعتراض مردم ایران تا این اندازه مخدوش نشه و ایشون و دیگر مقامات همواره در جایگاه طلبکار وارد سخنرانی‌های اینچنینی نشن که مثل نمکی است که روی زخم پاشیده میشه.
ابراهیم رئیسی بدون اشاره به طوفان توییتری اخیر با خواست توقف اعدام 3 جوان معترض در آبان ماه در مورد اعتراض‌ها به احکام و تصمیمات قضایی جمهوری اسلامی آنها را فضاسازی خواند و گفت گاهی ناشی از بی‌اطلاعی است و برخی دیگر به گفته او از روی غرض‌ورزی است و افزوده اینها نمی‌توانند کوچکترین نفوذی در اراده دستگاه قضا برای اجرای آنچه که او حق و عدالت خواند ایجاد کنند. رئیس قوه قضاییه غرض‌ورزها را دشمنان خارجی و در رأس آنها آمریکا، اسرائیل، سلطنت طلبان، مجاهدین، ضد انقلاب و ربات‌ها دانست.
و جریان سلطنت طلب، ضد انقلاب، ربات، مسائل مختلفی که در این قضیه نقش دارن در جوسازی‌ها و فضاسازی‌ها، اینها را هم ملت می‌شناسه هم ما می‌شناسیم.
آمریکا، اسرائیل، مجاهدین، سلطنت طلبان و ضد انقلاب در 40 سال گذشته به وفور شنیده شدند. اما کمتر شنیده شده ربات ها هستند. در مورد ربات ها رادیو فردا دیدگاه امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا را جویا شده است و اینکه در طوفان توییتری با هشتگ اعدام نکنید که بیش از 10 میلیون نفر در آن سهم داشتند تا چه حد ربات ها دخیل بودند. واژه ربات از صحبت های رئیس قوه قضاییه در اغلب خبرگزاری ها از جمله میزان و ایسنا پاک شده است. امیر رشیدی:
ببینید، من به عنوان کسی که نزدیک به 8-9 سال هستش که انواع کمپین‌های توییتری، کمپین‌های آنلاین مربوط به ایران رو بررسی می‌کنم، در موردش مقالات متعددی نوشتم، میتونم بگم که این کمپین اعدام نکنید یکی از تمیزترین و بی‌عیب‌ترین کمپین‌هایی بوده که طی 8-9 سال گذشته ما در فضای توییتر و حتی اینستاگرام سراغ داشتیم. اساساً بحث دخالت خارجی و بحث ربات بحث بی‌معنایی است و شاهدش هم همین هست که این هشتگ اول از همه، قبل از اینکه هر جای دیگه دنیا تبدیل به ترند بشه، در مختصات جغرافیایی داخل خاک ایران ترند شد و بعد از اون بود که توجه دنیا بهش جلب شد. بنابراین این بحث اساسا بحث بی‌معنی است و همونطور که عرض کردم یکی از سالم‌ترین و تمیزترین کمپین‌های توییتری و اینستاگرامی بودش که ما طی 8-9 سال گذشته داشتیم.
ابراهیم رئیسی از دستاندرکاران قوه قضاییه در سراسر ایران خواسته است که در مورد جرائم خشن حساس باشند و با برخورد قاطع اجازه ندهند افراد شرور و به گفته او متجاسر به قانون میدان پیدا کنند.
الهی روانشاد گزارش میداد همراه با بمونید. در مورد موضوع اعدام باز هم یک مطلب دیگه داریم که با شما در میون میذاریم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
حدود یک ماه پس از تایید حکم اعدام برای محمود موسوی مجد، آنطور که قوه قضاییه خبر داده، او به اتهام همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل اعدام شده است. اجرای حکمی که در میانه داغ شدن یک هشتگ و درخواست عمومی برای توقف اجرای اعدام برای 3 معترض آبان انجام شده و خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اجرای این حکم اعدام را با پیوستن رئیس جمهوری ایالات متحده به کارزار اعدام نکنید مرتبط دانسته است. از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه درباره دلایل استفاده روزافزون جمهوری اسلامی از اعدام پرسیدیم. رضا علیجانی:
اگه بخوام فقط به همین لحظه کنونی سیاست فهمی ایران نگاه بکنیم، از زاویه رفتارشناسی جمهوری اسلامی این خیلی شباهت داره به بعد از امضای برجام و عقب نشینی در حوزه هستی و مشکوک کردن و یه شعار مرگ بر نابودی اسرائیل روش نوشتن، یعنی یه نوع دهنکجی بعد از یک نوع عقب نشینی، در حالی که کمپین اعدام نکنید تونست در یه مورد خاصی در واقع فضای داخلی جهانی حتی بخشهایی از حکومت رو هم همراه بکنه و پرونده اعدام 3 جوان مظلوم و بیگناه رو در نسبت به حکم اعدام متوقف کنه، جمهوری اسلامی برای این که با همون رفتار لومپنی که داره بخواد بگه که نه ما عقب ننشستیم، یه مورد خاص فکر نکنید خبریه، یه حکم اعدامی رو که قبلا هم اصرار داشتن که اجرا بشه این بود بلا فاصله اجرا کرده که یک آب سردی مثلا بر اون حرارت فضا بپاشه. اما این کسانی که به اتهام جاسوسی متهم میشن، خب سراسر بخش های مختلف جمهوری اسلامی مخصوصا سپاه قدس و اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات مملو و جاسوس هست، اما همیشه رده های بسیار پایین به افکار عمومی میان، هرچند در پشت صحنه هم گاهی رده های بالا مجازات و حتی اعلام میشن، ولی سعی نمیشه که اینها به افکار عمومی کشیده بشه. آقای مشت هم خوب تردیدهای جدی در رابطه با پرونده جاسوسیش مطرح بود، اما در این حال برای افکار عمومی امکان راستی آزمایی در این موارد وجود نداره. جدا از اینکه این حساسیت افکار عمومی رو من یک گام بزرگ رو به پیش میبینم، اما یه نقطه ضعفش هم این هست که به هر حال همه ما به نوعی گزینشی عمل میکنیم، یعنی با کسانی که همزاد پنداری بیشتری داریم، مثلا اون 3 جوان اولا جوانیشون، دوم این که به هر حال افکار عمومی دیگه بارها در ماهای اخیر شاهد اعترافات دروغین بوده، وکیلاشون گفتن ما پرونده رو نخوندیم، و اعتراضات آبان ماهی که نوعی حقانیت در دل مردم داره، حتی طبقه متوسط بخشای مهمیش که شرکت نکردن طبق 2 نظرسنجی با این اعتراضات همدلی داشتن، علاوه این که این از اقشار کم درآمد و فقیر جامعه بودن. ببین همه اینا المانهایی است که میتونه همزاد پنداری و نوعی مظلومیت رو برای این جوانها برمقام بیاره. حالا ممکنه در موارد دیگه مثلا فرد سپاهیست یا مثلا خودش یا خبرگزاریش رفتارهایی داشته که بخشایی از جامعه قبول نداشتن، یا مثلا ابهام‌هایی در پرونده وجود داره که میگه نکنه اینا درست باشه، که خب اکثر موارد هم درست نیست البته، ولی این تردیدها و فاصله گذاری‌ها باعث گزینشی رفتار کردن هممون، همه جریانات سیاسی و همینطور افکار عمومی شده. امیدوارم ما در این مورد هم به چنان بلوغی برسیم که اساسا برامون فرق نکنه که متهم کی هست، مال کدوم جناح هست و اساسا به چه اتهامی داره محاکمه میشه، بلکه اینکه آیا آیین دادرسی عادلانه در موردش اجرا شده یا نه، ما به این بلوغ سیاسی همگان افکار عمومی جریان سیاسی روشنفکران فعالان مدنی زنان کارگران معلمان برسیم که بی تبعیض از همه کسانی که آیین دادرسی براشون عادلانه رعایت نشده حمایت بکنیم.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه و گزارش پایانی ما. با گذشت بیش از 6 ماه، بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در فرانسه آغاز شد. کشورهای مرتبط با این سانحه این گام را یک اقدام ضروری برای به نتیجه رساندن تحقیقات شفاف و مستقل خواندند و رئیس جمهوری اوکراین وعده داد عدالت اجرا خواهد شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دفتر بررسی و تحلیل امنی هواپیمایی فرانسه دوشنبه از آغاز امور فنی بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی خبر داد و در پیام تویتری ضمن انتشار تصویر از جعبه سیاه تحویل شده سوی ایران تشریح کرد گام‌های نخست معاینه ظاهری، ارزیابی و باز کردن است. برای عملیات خانش اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در آژانس تخصصی فرانسه 5 روز در نظر گرفته شده، اما مسئولین اوکراینی پیشتر گفته بودند چنانچه مشکل پیش نیاید احتمال دارد نتایج این روند تا 1-2 روز آینده منتشر شود. حدود 20 نفر اعم از نمایندگان ایکائو، سازمان بین المللی هوانوردی، سازمان هواپیمایی کشوری ایران و نماینده دادسرای نظامی تهران، کارشناسان اوکراینی و کانادایی و نماینده شرکت بوئینگ طی عملیات بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه حضور خواهند داشت. ایران پس از 6 ماه تعویق در رمزگشایی اطلاعات پرواز 752 که با توضیحات ضد و نقیض مسئولین این کشور همراه بود، هفته گذشته تحت تدابیر شدید امنیتی جعبه سیاه این هواپیما را به فرانسه منتقل کرد. دوشنبه سازمان هواپیمایی کشوری ایران در بیانیه اعلام کرد جعبه سیاه هواپیمای مذکور پس از وقوع سانحه بلافاصله تحویل این سازمان شد و در آنجا در محل امن طبق مقررات بین المللی نگهداری شد تا اینکه جمعه گذشته پس از ورود به پاریس پلیس فرانسه مسئولیت محافظت از این پروازنگار را بر عهده گرفت. این توضیحات در حال منتشر شد که اواخر فوریه بهمن ماه گذشته وزیر دفاع ایران از سپردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به بخش از صنایع دفاعی برای بازسازی قسمت‌های آسیب دیده آن خبر داده بود. مطابق گزارش‌ها هر دو پروازنگار که یک اطلاعات فنی و دیگری مکالمات خدمه را ضبط می‌کند، بر اثر گرمای انفجار و ضربه شدید آسیب دیدند و به گفته کارشناسان اوکراینی در روند بازخوانی مشخص می‌شود آیا صدمه عمدی به جعبه‌های سیاه وارد شده یا نه. رئیس جمهور اوکراین با استقبال از واگذاری بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه به فرانسه تاکید کرد ایران باید مطابق معیارهای بین المللی تحقیقات انجام دهد تا بستگان قربانیان حقیقت را بدانند و غرامت شایسته از ایران دریافت کنند. ولادیمیر زلنسکی طی بیانیه‌ای که در صفحه فیسبوکش منتشر شد تاکید کرد عدالت اجرا خواهد شد و عاملین به جزای کار خود خواهند رسید. همچنین گروه هماهنگی و پاسخگویی برای قربانیان پرواز 752 متشکل از اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان، کشورهایی که شهروندانشان در سانحه پرواز 752 جان باختند، اعلام کردند تحویل جعبه سیاه به کارشناسان بین المللی اقدامی مهم است که باید ماها پیش انجام می شد، اما تنها یکی از گام‌هایی است که برای به نتیجه رساندن تحقیقات این سانحه ضروری است. در این بیانیه مشترک آمده این گروه به کوشش برای اجرای عدالت ادامه خواهد داد و همچنان از ایران تقاضا می‌کند تحقیقات جامع، شفاف و مستقل پیرامون این سانحه انجام دهد. پاولو کلیمکین، کارشناس بین الملل و وزیر خارجه پیشین اوکراین، معتقد است تا اجرای عدالت راه طولانی است.
تاکنون ایران صرفاً در گفتار نشان داده که آماده همکاری است. به همین دلیل فکر می‌کنم مذاکره با این کشور بسیار دشوار و طولانی خواهد بود. حق با ایران نیست، اما تهران در تلاش است با کمترین هزینه به این ماجرا پایان دهد و حتی قواعد بازی خود را بر دیگران تحمیل کند. بسیار بعید می‌دانم تحقیقاتی که ایران انجام می‌دهد مورد رضایت بستگان قربانیان و دولت‌های مرتبط باشد. از اینکه بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه در فرانسه انجام می شود استقبال می کنم و امیدوارم اطلاعات به دست آمده کمک کند یک گام به سوی حقیقت نزدیک شویم و موقعیت ما در مذاکره با ایران نیز تقویت شود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین را با شلیک دو موشک مجاورتی پدافند هوایی سرنگون کرد. در آخرین گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمده که این هواپیما به دلیل خطای انسانی و اشتباه در تنظیمات رادار و فقدان هماهنگی بین مأمور سامانه و فرماندهان دفاع ضد هوایی تصادفاً هدف قرار گرفت. مقامات اوکراینی بارها گفتند پیش از تکمیل تحقیقات شفاف خطای انسانی را به عنوان دلیل نمیپذیرند و هشدار دادند چنانچه موضع ایران سازنده نباشد و مذاکره با این کشور به نتیجه مطلوب نرسد آمادند این پرونده را به دادگاه بین المللی ارجاع دهند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم.